بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث تجزیه و ترکیب، تجزیه ترکیب پیشرفته، رسیدیم به بحث جمل. جمل رو تمام کردیم و طبق قانون کتابی که خود مؤلف محترم نوشته شده می‌فرماند که یک قسمتی رو هم از فصل سوم و قسمتی رو از فصل چهارم بخونید تا کامل بشه تجزیه و ترکیب. تجزیه و ترکیب پیش رفته اسمش هست، برای همین قسمت سوم و چهارمی که از امروز از این جلسه شروع میشه، یعنی بحث‌های بلاغی و معانی و بیان این آیات رو می‌خوام با هم بحث کنیم. حالا بعضیش هم در ارتباط با روایات مثل نحس البلاغه، ولی کلن نگاه بلاغی کاره، تجزیه و ترکیب بلاغیه. خدا کمک بکنه انشاءالله وارد میشیم. در قسم اول یعنی فصل سوم، خطبه اولی مقدار طولانیه، ما به خاطر همین اومدیم و از خطبه دوم فصل شروع کردیم که میشه فصل ثالث صفحه 187، خطبه چهارم نهج البلاغه. خطبه‌های کوچیک، دو تا خطبه های این رو انشاءالله در این بخش درسمون خواهیم خوند. در ارتباط با این بخش ما خود خطبه رو میخونیم، اون لغاتش رو یک مقدار معنا میکنیم، بعد میایم به توضیحاتی که پایین داده. چون ترجمه رو نداشته مجبوریم یه ترجمه اجمالی رو هم با هم داشته باشیم. خب خطبه می‌فرماند که بسم الله الرحمن الرحیم. این خطبه رو حضرت بعد از جنگ در بصره و کشته شدن طلحه و زبیر بیان می‌کنن. گویا جنازه های اونا اونجا بوده، بالا سر اون جنازه و جنازه های دیگر با اینکه همه مسلمان بودن این خطبه رو بیان می‌کنن. فرماد بسم الله الرحمن الرحیم. بنه دادیتون فی الظلما و تسنمتم زورت العلیا و بنا افجرتم عن السرار و غرسم اون لم یفقه الواعیه. معناش اینه که به وسیله ما هدایت شدید از تاریکی ها و بالا رفتید قله های رتبه و مرتبت را، و به وسیله ما بالا رفتید. بنا افجرتم عن السرار، به وسیله ما صبح کردید از تاریکی، یعنی از اون تاریکی ظلمت تعرب جاهلیت در اومدید و مسلمان شدید، به وسیله ما بود. بنا افجرتم عن السرار، یعنی صبح کردید از تاریکی ها. این رو توضیح میده، بعد میفرماد و غرسم اون لم یفقه الواعیه، کرباد گوشی که نمیشنود صدای حق را. اینجا واعیه معنا اصطلاحیش چیز دیگری است، ولی معنای که اینجا منظوره یعنی صدای حق. حالا تا اینجا میریم، ادامهش رو بعد با هم دیگه میخونیم. المعانی، بحث معانی رو داریم. این که می‌فرماند المعانی، یعنی ما تجزیه و ترکیب بحث نمی‌کنیم، معانی بحث می‌کنیم. خوبه درباره معانی صحبتی بکنیم که معانی یعنی چه. علم معانی کلام بلیغ و علم معانی کلامی است که متکلم آن را به گونه‌ای به تصویر بکشد که مناسب حال شنوندگان باشه، یعنی مقتضای حال صحبت کنه. درباره موضوع علم معانی هم لفظ عربی است از این رو که معانی دومین را میفهمانی دومین را میفهماند، و معانی دومین همان اقراض مورد نظر متکلمه. گاهی وقتا شما میگی که ضرب زیدون، گاهی وقتا میگی زیدون ضربه، چه فرقی داره؟ میگن زیدون ضربه یه تخصصی درش هست که زید فقط زده. این که زیدون ضربه معنای فقط رو میدهد، این کار معانیه، اینش معنای دوم. اگه گفتی ضربه یعنی زد آن یک مرد غایب در زمان گذشته، این معنای اولشه. اگه گفتی ضربه زیدون، اینم همون معنا، زد زید در زمان گذشته. ولی اگه گفتی زیدون ضربه یعنی فقط زید زد در زمان گذشته، این میشه علم معانی. معنای دومین را که اغراض متکلمه. البته این اغراض باید موافق حال شنونده و در خور او باشه، یعنی بفهمه. گاهی اوقات ممکنه شما مثلا پیش یه بچه بری یه صنعت تمثیل، صنعت کنایه اینا رو استفاده کنی، بچه نمیفهمه. یا مثلا بعضی ها که با الفاظ امروزی آشنا نیستن، شما بیایی در اون جلسه از الفاظ امروزی و اصطلاحات امروزی استفاده کنی، خب متوجه نمیشن. باید سلیس و روان استفاده کرد. اما میبینی در یک جلسه ای، میبینی جلسه از نظر علمی، از نظر افرادی هستن، رده اونها بالاست. باید طوری صحبت کنی که کاملا بلیغ و استفاده کنی از معانی و نکته سنجی ها. حضرت الان این چنین داره صحبت میکنه، گویا برای کسانی داره صحبت میکنه از یاران مختصش که اونها نکات بلیغ رو دقیقا میفهمن. لذا خیلی زیبا از نکات بلاغت و معانی استفاده ایشون کرد. اما معانی: انما قدم الضمیر المجرور على الفعل الذي تعدى به ليفيد القصد على القلب. فرمود به درستی که مقدم انداخت ضمیر مجرور رو، فرمود بنا نار مقدم انداخت بر فعلی که متعدی شده به همون بای حرف جر که سر نامده متعدی شده و باید بود اهتدیتم بنا باید، ولی گفت فرموده بنهدیتم بنا اهتدیتم که میشه بنهدیت. چرا این کار رو حضرت کرده؟ لیوفید القصر قصره علی القلب، تا هم قصر رو برسونه هم قلب رو برسونه. دو تا نکته رو. خب قصر و قلب یعنی چه؟ یعنی لیس الامر ما تصورتم. گویا مثلا اینهایی که اومدن به جنگ حضرت علی اینطوری تصویر میکردن در ذهنشون که خودشون به تنهایی میتونن راه هدایت رو پیدا کنن و راه هدایت رو پیدا کردن، نیازی به امثال حضرت علی و ائمه هدات و خاندان اهل بیت عصمت و طهارت نیست و قبلم خودشون بودن که هدایت شدن، اینها خصوصیتی و خاصیتی نداشتن. این تصور اونهاست. حضرت اولا میاد تصور اونها رو، اون خاطب رو که یه چیزی بوده، برعکسش میکنه، میشه قلب. بعد میاد قصرش میکنه در افراد خاصی. ممکنه اون تصور کنه که کاری با اهل بیت نداشته، ولی کاری با کسی دیگه داشته. ایشون میگه نه، اولا کاری با اهل بیت داشته، خودتون هدایت نشدین، کار با اهل بیت داشته و فقط هم اهل بیت این کارو میکردن. لذا فرمود بنهدیتم، به وسیله ما هدایت شدید، فقط به وسیله ما هدایت شدید. یعنی لیس الامر ما تصورتم، نبود این چنین که شما تصویر کردید و اعتقاد داشتید، من ان الاهتداء، از این که هدایت و شرف و دخول در اسلام، حصل لکم بغیرنا، حاصل شد برای شما بغیر ما، یعنی خودتون یا یه شخص غیر از ما کمکتون کرد، نه، بل ما حصل الا بنا، بلکه حاصل نشده این الا بنا، مگر به وسیله ما. لازم فرمود بنه دادیتون. وقتی ما میگیم زیدون ضربه، یعنی فقط زید زد. اما اگه بگی زید ضربه، زیدون زد زید امرا، ممکنه که کسی دیگه هم زده باشه امرا. الان شما فقط زیدش خبر میدی. اما اگه بگی زیدون ضربه امرن، یعنی فقط زید زد امرا. اینم میشه بنه دادیتون، به وسیله ما فقط هدایت شدید. و قصر و قلب، قلب تصور اونا خلافشو میگه. قصر در اینکه ما فقط این هدایت رو داشتیم، باعث هدایت رو، نه غیر از ما. میشد قصرون علل، میشه لیوفید القصر علل قلب، هم قصر رو میرسونه هم قلب رو میرسونه. و در جمله بعد در و تسنمتم ضربت العلیا و بنا افجرتم عن السرار، همه اینا همین نکته توش هست. حالا تسنمتم اون بناش رو در تقدیره و بنا افجرتم هم همونطوره، حالا اون به خاطری که تعدیه خاصی داره در ارتباط تعدیه ترکیب نمیخوام وارد بشیم، ولی این دوتا هم همین خصوصیت رو داره. بنه دادیتم فی الظلما و تسنمتم ضربت العلیا و فجرتم و افجرتم عن السرار و صبح کردید از تاریکی ها به وسیله ما بود. بنا افجرتم بنا افجرتم بنا افجرتم بنا افجرتم عن السرار از شب سیاه. اینجا می فرماد وقر سمع لم یفقه الواعیه. در جمله فی جمله وقر سمع خواص سلاسل البلاغه، خواص سگانه برای بلاغت هست. احداها اولین خواصی که برای این جمله هست اینه که می فرماد القطع اما قبله منبعن عن السؤال مقدر هو رابط للتراکی بعضها به بعض. می فرماد سه تا خصوصیت بلاغی داره. اولیش قطعه. قطع یا کلمه رو راحتش که منیست استیناف، یعنی قطع از قبل شروع جدید میشه استیناف. میگه به نهد دیتم و تسنمتم و بنا افجرتم. هی داره اینو خبر میده ما این کاریم، ما باعث این کار شدیم، ما از این جای بعد یه استینافه، اون حالت قبلی رو تغییر میده، حالت خطاب بود تبدیل به غیبتش میکنه، فاعل و مفعولش مشخص بود اینجا مجهول بیان میکنه، اونجا خبر بود اینجا دعاست، همه اینا تغییر میکنه، یه دفعه جمله از حالت رکود در میاد دیگه. گویا مثلا اگه دو بار دیگه مثلا حضرت بگو بنا بنا، یه مقدار رکود ذهنی ایجاد میکرد، اما اینجا با وقره تغییر میده حالت رو، قطع کرد، استیناف کرد از ما قبل جمله رو. چرا؟ اشاره کند منبعن عن سؤال مقدره، از سؤال مقدری که اون سؤال رابطه برای جمله که بعضش به بعضش ارتباط داره، یعنی این سؤالی که در مقدره او باعث میشه که ربط بده این جمله را با اونای دیگه. گویا میگه کسی میگه بگه ما قبول نداریم که شما همه کار این به وسیله شما هدایت شدیم. حضرت داره میفرماد ما هدایت کردیم، شما بالا رفتیم وسیله ما، شما صبح کردیم وسیله از تاریکا در اومدید، از بت پرستی در اومدید وسیله مسلمان شدید وسیله ما. گویا کسی میگه مگر غیر از اینه، و حضرت میفرماد وقر سمعون لم یفقه الواعیه، کر باد گوشی که نمیشنود نمیفهمد صدای حق را. مگر ما قبلا به همین هم بایشون صحبت نکرد در اهل بصره و خیلی دیگه که هستن؟ چون اگه میخواست مستقیم بگه حالا میاد پایین میگه اینا بدشون میمد که به خود اونها توضیح بده شما هم نمیفهمید بعضیتون. داره میگه وقره کر باد کسانی که من قبلا همین حرفا رو زدم بهشون ولی نفهمیدن. را این رابطه این سوال که مگر ما قبول نداریم که شما هدایت کردید، مگر ما قبول نداریم شما ما رو بالا بردید، شما ما رو مسلمان کردید. حضرت میگه وقره کر باد گوشی که نمیفهمد صدای حق را. خب همینا هم با من جنگیدن، میگه من همینا بگی شما نبودید با هم بودید، به اونا بگی من توضیح ندادم، ولی صدای حق رو نمیشنود بعضی ها نمیشنود. و ثانی ها دومی نکته بلاغی ایراد الفعل الماضی المجهول لیکون موجزا. میفرماد جمله رو که میخواسته بیان کنه فرمانده وقره، ماضی بیان کرده، مجهول بیان کرده. چرا؟ به خاطر اینکه کوتاه ترین حالت باشه، چون وقره دیگه مجهوله، فاعل هم نمیخواد، درش کنایه هم هست، درش نکته هایی هست که چون علت حذف فاعل گاهی وقتا تحقیره، گاهی وقتا تعظیمه، گاهی وقتا به خاطر ناراحتیه، طرف از دست کسی ناراحته نمیخواد اصلا اسمش رو بیان کنه، اینا همه نکته است درش. و کوتاه هم جمله شده، چرا که در جمله داریم باید قل و دل باشه، کمترین حالت. و هو رکن من البلاغه، این رکن در بلاغته که کم باشه سخن، مطلب زیاد داشته باشه ولی کوتاه باشه. و موردن علا علت تعلا سبیل تمثیل و توبیخ لهم، و وارد شده بر سبیل تمثیل و توبیخ، یعنی این که فرموده لم یفقه الواعیه صدای حق رو نمیشنود، کرباد گوش که صدای حق رو نمیشنود، حتی فرموده نمیفهمد، نمیفهمد سمع، قلب باید بفهمه، از کلمه سمع استفاده کرده. اینها به خاطر همین تمثیله، اومده از سمع استفاده کرده تمثیلی. و همچنین توبیخ هم ها، چرا؟ چون اسم فاعلش رو و اون فاعل رو نیورده، مجهول آورده توبیخن. این مثلا از ناراحتی نمیخوام سه اسمتونم بیارم به زبانم. سالسا الالتفات من الخطاب الى الغیبه و فائده التفنن فی الكلام. سومین اثری که این وقره داره اینه که التفات از خطاب به غیبت، گفتیم یعنی میگه بنا احتدیتم تسنمتم بنا افجرتم وغیره، این شد غیبت. اون توم توم داشت، این غیبت، یعنی یه تغییر ایجاد کرد. التفات توجه از خطاب سوی غیبت و فائدهش چیه؟ التفنن فی الکلام، یعنی خود این کار یک از حالی به حالی شدن کلامه. چه اثری داشته؟ باعث تنبیه مخاطبه، اون حالت خواب رو از مخاطب میگیره. معروف راننده ها میگن در جاده های کویری و صاف راننده خوابش میبره، ولی در جاده های پیچ داره راننده دائما حواسش به پیچه، ذهنش کار میکنه، خوابش نمیبره. این تفنن عین همونه که باعث میشه که این طرف در سخنرانی خوابش نبره، یه توجه بیشتری داشته باشه، از اون حالت رکود، حالت عادی بنا 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 در بیاد، یک تغییر حالتی بده برای فهم مسئله، برای اینکه حواسش باشه بهتره. مثلا در سخنرانی ها الان خب در کلاس فرق داره، انسان باید صحبتش رو تقریبا یک رواج بده، اگرچه در درس هم خوبه که صحبت ها بالا پایین بره، ولی در سخنرانی ها اینطور نیست. سخنرانی ها حتی این حالت رو در سخنرانی باید ایجاد کنه، گاهی وقتا آهسته صحبت کنه، گاهی وقتا یک فریادی بزنه، آیه‌ای رو میخواد بخونه، حدیثی بخواد بخونه، یک صلواتی بفرسته تا مردم از اون حالت رکود در بیان. حضرت هم همین کارو فرموده، فرموده وغیر از هم اون لم یفقه الواقیه، یه نفرینی هم نسبتاً هست، یعنی کرباد یه تکونی میده گوشی که نمیشنود صدای حق را. خب چرا دعای بد برای حاضرین نکرده؟ چون اینا بعضشون دوستان همونها بودن، فرماد این کارو نکرده. عدم خطاب الحاضرین وغیره گفت، غایبین رو گفت، خامخاطبین رو نگفت، نگفت مثلا وقرتم، ولی اگر درست اعرابشو بدم وقرتم، کر باشید شما، اینطوری نگفت. به دعا سو مخاطب نکرد حاضرین رو به دعای بد، چون وغیره این کر باد، لالا یتجبه، تا با او جبهه گیری نکنند. انسان وقتی رفیق سخنرانی کرد، اصول سخنرانی اینه که اول خوبی های طرف رو به ایشون بگی. بربما یعارضوا، چه بسا در مقابلش نیستادن به ما، به آن چیزی که لایق به منصب العظیم نیست، یعنی یه برخوردی میکردن، یه کاری میکردن که لیاقت منصب حضرت رو نداشت. در آیات قرآن هم داریم که سب نکنید اولیای اونها رو تا اونها هم وقتی اولیای شما رو سب کنن. انسان باید رعایت حال طرف رو بکنه. بعد میفرماد و فی ربط جنان ان روایت ثانیه ایزن خواص ثلاث مع خاصیت اخرى هی جعل الجمله نعتا. قسمت دوم میفرماد و کیف یرائی ان نبعت من اسمته الصیحه، چطور آگاه کند، آگاه شود، آگاه کند خبر. وغیر از هم اون لم یفقه الواعیه، کر باد گوشی که نمیشنود واعیه رو. واعیه یه نبعه، یه خبره. بفرماد حالا چطور آگاه کند یه خبر کسی که کر کرده است او رو صداهای بلند، انقدر ناحق شنیده، داد شنیده از ناحقها، دیگه یه کسی هم این وسط صدای حقی هم داشته باشه، اصلا صدای حق به گوشش نمیرسه، چون همیشه باطل مثل کف رو آب خیلی جلوه نمایی میکنه، صیحه میزنه، داد میزنه، حق نه، انسان حق آرام صحبت میکنه. میفرماد کیفه یرایی، چطور آگاهی پیدا کند خبر از خبر، کسی که از سمته کر کرده است صیحه گوشش را. بعد یه دعایی میکنه، البته بعضی از تراجم اینو معنای نفرین گرفتن، ولی دعا بهتره، با مناسب با بحث ما هم هست، متنم کتابم اینو دعا گرفته. رب تجنان لم یفارقه الخفقان، چون اونجا یه نفرینی کرد، فرمود وقره گوشی که نمیشنود. حالا از اون طرف یه دعایی هم میکنه، میگه پایدار باد قلبی که جدا نمی شود وقت لرزش از خداوند. و رابطه معنای ربط، معنای گره است. گره یعنی پایدار بودن، اصطلاح یعنی بسته باد، همیشه این چنین باد. پایدار باد جنان یعنی قلب، قلبی که لم یفارقه الخفقان، جدا نمی کند او را از خدا اون لرزش ها، کارهای چیزای خفیف. بعد بحثی که داریم الان سر همین رابطه است، می فرماد که بله و فی ربط جنان عن روایت ثانیه، در ربط پایدار بودن قلب از روایت دوم. یعنی ببینید در متن داره که وقر از سمون لم یفق داویه، بعد یه سوالی کیفه کرده حضرت، کیفه ی رائی، یه سوال حالت استفهامی سوال فرموده، بعد باز دوره روبته او فرموده وغره روبته. این روبته یعنی گویش دوم، یک روایت دوم به همون مبنای وغره. البته اولی نفرین بود، دومی دعاست. و فی ربط جنان عن روایت ثانیه، ایزن تو این قسمت هم نیز، تو این انقلاب هم نیز، یک خصوصیت های سگانه هست با یه خصوصیت دیگر اضافه بر اون ستا. این چهار تا خصوصیت هست. خب خصوصیت دیگر چیه؟ یجعل الجمله نعتن لیؤذن ان المستحق للدعاء بالثبات والاطمینان لیس کل جنان بل جنان خاص. نه حضرت فرموده پایدار باد قلبی که لم یفارقه، جدا نمی شود، او را جدا نمی کند خفقان لرزش ها، چون اینایی که الان اینجا جنازه هاشون هست، اینها یه لرزش های کوچکی اومد، یه کسی اومد گفت این حقه اون حقه، اینطوری ایجاد کرد، یا مثلا برای محبت دنیا این جنگ را انداختن، این لرزش بود در قلب. اگر قلبی باشد که محکم باشد، این لرزش ها اون قلب رو نمی لرزاند. حضرت دعا میکنه برای اون قلب، میگه پایدار باد قلبی که لم یفارقه، اون رو جدا نمی کند از خداوند خفقان لرزش ها. خب یعنی دعاست دیگه. میفرماد با این جمله قرار داد جمله لم یفارقه رو شما بگیرید، جمله لم نت، برای این که لیوزنه، تا اشاره کنه به این که مستحق، کسی که مستحق است برای دعای به ثبات و اطمینان چه کسی است، چه قلبی است. هر قلبی نیست، لیس کل جنان، بلکه قلب خاصی است که چه صفتی داره، لم یفارقه الجنان خفقان، باعث میشه که جدا نشود قلبش در از خداوند در زمان لرزش. این کسی که مستحق دعاست. وقت لم یفارقه نعت برای جنان، یعنی قلبی که لم یفارقه این چنین صفت دارد، جنانی که این چنین صفت دارد، لم یفارقه مستحق للدعا، مستحق دعاست. این هم یه خصوصیت. خب در ارتباط ما در جمله ما زالت انتظر بکن، این بمونه انشالله، ما زلت انتظر بکم، این بمونه انشالله جلسه بعد، چون نکاتی داره که اگر بخواییم وارد بشیم 7-8-10 دقیقه طول میکشه. انشالله ادامه بحث در جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.